مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعجل فرجه، وعلى آله المعصومين المكرمين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یه مسئله شرعی عزیزان توجه بفرمایید. فضای مسجد متعلق به همه نمازگزارانه و هیچ کسی حق یا خصوصیت خاصی بر یک قسمتی از فضای مسجد نداره. اینکه یک کسی 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال یه جایی نماز خونده باشه تو مسجد، این حقی برای او ایجاد نمیکنه، خصوصیتی ایجاد نمیکنه. بعضیا در مسجد برای نماز جا میگیرند. جا گرفتن شرعی رو گوش کنید، من حکمشو خوب براتون بگم. اینکه یک کسی یه جایی بیسته، اونجا مهری بذاره، تسبیحی بذاره، این جا محسوب نمیشه. شرعاً حقی برای او ایجاد نمیشود. پس جا گرفتن به چیه؟ مراجع معظم تقلید در جواب این سوال نوشتن برای جا گرفتن کسی باید یه چیزی جای خودش بذاره که بیشتر جای نمازگزار رو بگیره، مثل سجاده. مثلا یه کسی یه عبایی پهن کنه، عبایی که بیشتر جای نمازگزار رو میگیره. اما مهر گذاشتن، تسبیح گذاشتن، این خصوصیت نمیاره، حقی نمیاره. مطلب شرعی مهم دیگه که اینجا باید گفته بشه اینه، کسی میتونه برای نماز جا بگیره که دیگه نزدیک به وقت نماز باشه. یه کسی 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت بیاد یه جایی بگه آقا من اینجا میخوام یه سجاده بندازم، این کلن دیگه برای 3 ساعت دیگه مال من باشه. مراجع گفتن این حقی ایجاد نمیکنه، چون یه جا رو معطل گذاشته رفته. یه وقت یه کسی یه 5 دقیقه، 10 دقیقه قبل از اذان یه جایی میشینه، یه سجاده‌ای پهن میکنه، یه عبایی میندازه، میگه من برم یه تجدید وضو کنم، برم کفشامو جابجا کنم، در این حد میره. اینجا باید شرعاً جای او رو مردم حفظ کنن، حق ندارن جای او وایستن نماز بخونن. اگر کسی جای او وایستاد و نماز خوند، به احتیاط واجب باید نماز خودش رو اعاده بکنه. حالا اگر کسی یه 5 دقیقه، 10 دقیقه قبل از اذان یه جایی سجاده‌ای انداخت، عبایی انداخت، جا گرفت، بلند شد رفت، مردم تو کی صبر کنن این آقا برگرده؟ بالاخره تو کی باید صبر کنن؟ اینجا گفتن احتیاطاً صبر کنن تا رکوع رکعت اول امام کسی جاشو نگیره. تکرار میکنم، تا رکوع رکعت اول امام کسی جاشو نگیره. دیگه امام رفت رکوع، این بنده خدام نیومد، این سجادهشو بزنن کنار، میتونن همونجا وایستن و نماز بخونن. چون تو بعضی از مساجد گزارش به من رسید، خبر به من رسید که یه کسی رفته بود تازه وارد یه جایی وایسته، یه کسی اومد بهش گفت آقا اینجا وانایست و درست نیست، خانم اینجا وانایست و درست نیست، من 20 سال اینجا نماز دارم میخونم. یه کسی 20 سال 30 سال تکرار میکنم یه جایی هم بیسته، حق و خصوصیتی برای او ایجاد نمیشه. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل محمد و آل محمد. در قرآن کریم خداوند متعال رمز پیروزی و موفقیت رو استقامت ذکر کرده. اینکه یک کسی به زبان بگه من مسلمانم، در دل خدا و پیغمبر رو هم قبول داشته باشه، این آدمو بهشت نمیبره. یه چنین دیانتی گره از مشکلات انسان باز نمی کنه. دین و ایمان و معنویت وقتی به درد ما می خوره، مشکلات ما رو حل می کنه که همراه با استقامت باشه. یه چند تا آیه براتون می خونم، این آیاتو خوب گوش کنید. خدا تو قرآن به پیغمبر فرمود فلذالک فدع و استقم کما امرت، مردم رو دعوت کن و بعد از اینکه دعوت کردی وایستا، چون خیلی ها مقاومت میکنن، ستیزه جویی میکنن، فوش میدن، توهین میکنن. آقا اینقدر به پیغمبر گفتن دیوانه، دروغگو، ساحر، بدترین فحشا رو به پیغمبر دادن. خدا فرمود باید استقامت کنی. این آیه سوره شورا آیه 15 بود. سوره هود، همین سوره‌ای که الان مشغول تلاوتش هستیم شبها، آیه 112 فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. پیغمبر، هم تو باید استقامت کنی و هم کسایی که پشت سرتن، همراهیانت. تو اگر به تنهایی استقامت کنی کافی نیست، رهبر صالح به تنهایی اگر بخواد مقاومت کنه شرط پیروزی نیست. یاران او، همراهان او، امت او هم باید اهل استقامت باشن. پیغمبر درباره سوره هود و این آیه فرمود شیبت نی سوره هود، این سوره هود منو پیر کرد. من تو تفسیر خوندم چرا پیغمبر فرمود سوره هود منو پیر کرد. مفسرین گفتن پیغمبر از استقامت خودش مطمئن بود، از صبر و شکیبایی خودش مطمئن بود، اما از استقامت یارانش نه. اینکه یارانش امت پیغمبر صبر میکنن، پیغمبر از این مطمئن نبود. چون خدا رمز موفقیت رو استقامت پیغمبر و امت قرار داد، این خیلی پیغمبر رو ناراحت کرد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آقایون، کسانی که میخوان خوف از زندگیشون بره، حزن از زندگیشون بره، نه خوفی داشته باشن نه حزنی داشته باشن، آرامش خاطر داشته باشند، حتما باید اهل استقامت باشند. یه چند تا روایت براتون میخونم، بحث امشب رو خواهش میکنم داشته باشید، یه نتیجه خیلی مهم میداره. یه کسی از پیغمبر سوال کرد سؤل النبی عن امر یعتصم به، گفت یا رسول الله یه دستگیره نشون من بدید در تکانها، وقتی یه آدم تکون میخوره، حوادث، زلزله ها، این دستگیره رو بگیرم نیفتم. شما سوار مترو میشی، سوار بیارتی که میشی، یه دستگیره میلهی گذاشتن، این اتوبوس تکون میخوره، مترو تکون میخوره، شما نیفتید. یه حوادثی آدمو تکون میده، یا رسول الله یه دستگیرهی به من نشون بدید محکم بگیرم. پیغمبر فرمود قل ربی الله ثم استقم، بگو پروردگارم خداست و بعد پاش وایستا، مقاومت کن، استقامت کن. آقا امیرالمؤمنین به پیغمبر عرضه داشت اوسنی، آقا یه وصیتی، نصیحتی. پیغمبر فرمود قل ربی الله ثم استقم، بگو پروردگارم خداست، استقامت کن. پیغمبر فرمود ان تستقیمو تفلحو، مسلمون ها به صرف ایمان قلبی و زبانی کسی رو قرار نیست بهشت ببرن. بهشت حتما مشروط به استقامت، ایستادگیه. من استقام و الالجنه، پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود هر کسی استقامت بکنه عاقبتش بهشته و من زلف الالنار، اگر کسی جا بزنه بلرزه مطمئن باشه سر از جهنم در میاره. حالا که معلوم شد رمز رسیدن به موفقیت، به بهشت، به رضای خدا، به هدف دین، اینه که آقا یه مسلمون باید اهل ایستادگی باشه، اهل مقاومت باشه. استقامت تو این دنیا جنبه های مختلفی داره. این بحثش یه بحث ده شبه است. برای رسیدن به قله های علمی، اینایی که دانشمند شدن، پروفسور شدن، علامه شدن، خیلی استقامت کردن. برای رسیدن به موفقیت های اقتصادی، اینایی که تونستن کارهای بزرگ اقتصادی بکنن، خیلی کار کردن. برای رسیدن به موفقیت های نظامی. اما اون چی که امشب مورد بحث منه، خدا در قرآن از مسلمان ها در چند آیه خواسته اگر مواجه شدن با دشمنی که خیلی زیاد بود، خیلی قوی بود، خیلی ترسناک بود، نترسن. از نظر درونی اعتماد به نفسشون رو از دست ندن، روحیشون رو از دست ندن. چند تا آیه براتون میخونم. آیه اول تو سوره احزاب، خدا فرمود فلم ما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. چشم مؤمنین که به احزاب افتاد. این آیه مال کدوم جنگه؟ مال جنگ خندق. مسلمونا تعدادشون در جنگ بدر، حدود 300 نفر بود، مشرکین 1000 نفر بودن. تو جنگ احد مسلمونا حدود 1000 نفر بودن که 300 تاشون غر کردن، برگشتن شدن 700 نفر، مشرکین 3000 نفر بودن سال سوم. اما سال پنجم همه معادلات نظامی به هم خورد. مشرکین هرچی دزد و راهزن و لات و الوات و آدم کش بود پول دادن، جمع کردن 10000 تا آدم از مکه آوردن. آقایون 10000 تا یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنوید؟ 10000 نیروی نظامی شما بیارید، یه مملکت رو میتونه اشغال بکنه. مگه مدینه مسلمونا چند نفر بودن؟ گفتن چشم مسلمونا به این 10000 نفر بیفته، خودشون دستاشون رو میبرن بالا، میگن ما تسلیمیم. خدا میفرماد فلم ما را المؤمنون الاحزاب، آدمای مؤمن چشمشون به این 10000 نفر که افتاد گفتن تعجبی نیست، این همه دشمنی، این همه خباست عجیب نیست. هازا ما وعدنا الله، خدا وعده داد، گفت اگر در مسیر حق باشید، در صراط مستقیم باشید، دشمنی ها باهاتون میشه، پس جا نزنید، نترسید. یه آیه. آیه دوم، نتیجه آخر بحث خیلی مهمه. آیه دوم، فلما برزو لجالوت و جنوده، وقتی چشم سپاه بنی اسرائیل به فرماندهی تالوت افتاد به سپاه امالقه، به فرماندهی جالوت، سپاه امالقه هم زیاد بودن، هم ابزار جنگیشون قوی بود، هم خیلی قلدر و درشت هیکل بودن. تا سپاه بنی اسرائیل، اون مؤمنینشون، اون جالوت قولپیکر و ترسناک رو با یارانش دیدن چی گفتن؟ فلما برزو لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. خدایا اینا قوین، خدایا اینا زیادن، اما شما پاهای ما رو محکم کن، پاهای ما نلرزه، یعنی اعتماد به نفس درونمون رو از دست ندیم. اگر ما از نظر درونی استقامت بکنیم، از دشمن نترسیم، کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره. چقدر بوده که یه لشکر کوچیک، یه گروه کوچیک که جیگر شیر داشتند، یه گروه بزرگ رو که از نظر ظاهری قوی بودن شکست دادن، به خاطر اینکه اعتماد به نفسشون رو از دست ندادن. خوب گوش کنید. به خاطر اینکه جا نزدن، از نظر درونی جگر شیر داشتند، چطور شد؟ فهزموهم به اذن الله. گروه کم بنی اسرائیل گروه زیاد امالقه رو شکست داد. و قتل داوود و جالوت. یه نوجوان 15-16 ساله اون پهلوان پنبه درشت هیکل رو چیکار کرد؟ زد کشت با سنگ، با سنگ زد کشت. و قتل داوود و جالوت چون اعتماد به نفسشون رو از دست ندادند، استقامت درونیشون رو از دست ندادند. در طول تاریخ قدرت‌های شیطانی بیش از اون که بخوان با جنگ و درگیری ملت‌های ضعیف و مستضعف رو شکست بدن، با عربده کشی و چنگ و دندان نشون دادن مردم رو کشتند. با چنگ و دندان نشون دادن، یه عربده کشیدن، ملت‌های مستضعف گفتن آقا هر چی شما بگید قبوله، ما تسلیمیم. سید جمال الدین اسدآبادی بیش از 100 سال پیش تو لندن یه مجله‌ای منتشر می‌کرد به نام العروة الوثقا. تو این مجله، چون سید جمال آزادی‌خواه بود، افکار آزادی‌خواهانه داشت، میگه چطور انگلیس، یه کشوری که بسیار کوچکتر از هندوستانه، همه چیش کمتر از هندوستانه، جمعیتش، منابعش، چرا هندوستان رو اینطوری تو مشتش گرفته؟ چرا هندی ها اینقدر از انگلیسی ها حساب میبرن؟ یه قصه ای تعریف میکنه، میگه توی یه شهری یه مسجدی بود، هر کی شب توی این مسجد میخوابید، صبح جنازش رو از مسجد میبردن بیرون، مسجد آدم کش، افراد میمردن، نه خونی ازشون ریخته بود، نه کبود شده بودن، نه خفه شده بودن، ولی میمردن. دیگه برا همه یقینی بود هر کی شب توی این مسجد بخوابه، صبح جنازش رو میبرن بیرون. یه آدم ریز جسه، یه آدم خیلی هیکل کوچولو ضعیفی داشت، هولش میدادی میافتاد، این گفت من میخوابم تو این مسجد. بهش گفتن جایی که عقاب پر بریزد، از پشه لاغری چه خیزد؟ تو بزرگتر از تو خوابیدن، دخلشون اومد، گفت من میخوابم. آقا این شب خوابید تو مسجد، نیمه های شب یه دفعه یه صدای ترسناکی از سقف مسجد بلند شد، یکی از ستونای مسجد شروع کرد لرزیدن، اینقدر صدا ترسناک بود. این آدم چشاشو باز کردی تاریکه، فقط صدا میاد، گفت هر کی هستی خودتو نشون بده، سر و صدا نکن، اگه جرأت داری خودتو نشون بده. مرتبه دوم صدا شدیدتر شد، ترسناکتر شد، آدم از وحشت سکته میزد. گفت بی خودی سر و صدا نکن، خودتو نشون بده، ترسو، بزدل. مرتبه سوم صدا اونقدر بلند شد که مسجد و سقف و ستونها همه داشتن خراب میشده. گفت برو ترسو. صدا قطع شد، یه خورده خاک از سقف ریخ پایین، همه چی تموم شد، این گرفت خوابید. یه قصه است، سید جمال میگه کسی یه تلسمی تو سقف مسجد کار گذاشته بود، هر کی شب تو مسجد میخوابید این صدا میکرد میترسوند. افراد قوی هیکل ولی از نظر روحی ضعیف، از نظر شخصیتی ضعیف، اینا نیمه شب وقتی صدا بلند میشد سکته میزدن، میمردن، زهرشون آب میشد. این آدم جستش کوچولو بود ولی دلش قوی بود، دلش قوی بود، چون از صدا، از عربده نترسید. چطور شد؟ صدا خفه شد، قطع شد. میگه انگلیسی ها بیش از اون که قدرت داشته باشن عربده دارن، سر و صدا دارن. قدرت‌های شیطانی یه داد می‌زنن، یه تهدید می‌کنن، یه چشقره می‌رند، ملت‌های مستضعف میگن تسلیم، هر چی داریم مال شما، هر چی داریم مال شما. آقایون، اینی که خدمتتون عرض کردم، همه اینا رو گفتم به کجا برسم؟ 18,000 نفر با حضرت مسلم بیعت کردن، حداقلی که تاریخ نوشته 18,000 نفر. دو نفر از دو جای متفاوت حرکت کردند، این قسمت مهم بحثه. دو نفر از دو جای متفاوت حرکت کردند که هر کی زودتر به کوفه میرسید امور کوفه رو به دست میگرفت، اون موفق میشد. این دو نفر کیا بودن؟ عبیدالله ابن زیاد از بصره حرکت کرد، امام حسین از مکه حرکت کرد. امام می‌خواست بیاد امور کوفه رو دست بگیره، عبیدالله ابن زیاد هم می‌خواست بیاد امور کوفه رو دست بگیره. مسافت زمینی مکه تا کربلا، حالا کربلا هم تقریبا چسبیده به کوفه است، مسافت زمینی مکه تا کربلا، یه بنده خدای با ماشین رفته بود، یه آدم محققی، 1600 کیلومتره. امام 8 ذی‌الحجه سال 60 از مکه حرکت کرد. طبق اونچه که تاریخ می نویسه عصر پنجشنبه دوم محرم وارد کربلا شد. سفر امام 22 روز طول کشید. امام با سرعت اومد. 22 روز، اما عبیدالله ابن زیاد زودتر خودشو به کوفه رسوند. خب فاصله بصره و کوفه کمتر بود. عبیدالله چند نفر رو از بصره با خودش آورد کوفه؟ آقا تاریخ نوشته حد اکثر 500 نفر. این 500 نفر سرباز نبودن، نظامی نبودن، بخش زیادیشون اعیان و اشراف بصره بودن. ابن زیاد به زور آورده بودشون، شاید 50 تا 100 تا سرباز بودن. آقا چی شد؟ چی شد 100 تا سرباز 18,000 نفر رو شکست دادن؟ اینایی که با حضرت مسلم بیعت کرده بودن اشاره می کردن ابن زیاد و یارانش رو ریز ریز می کردن، تیکه تیکه می کردن. چی شد؟ چی شد؟ اینجای تاریخ باید بازخوانی بشه. آقایون مردم کوفه یه چند روز اگه استقامت میکردن، یه چند روز اگه مقاومت میکردن، امام حسین به کوفه میرسید. امام با شتاب داشت میومد، با سرعت داشت میومد. امام با سرعت داشت میومد. اما چی شد که مردم استقامتشون شکسته شد؟ با یه سخنرانی، با یه عربده. ابن زیاد تاریخ نقل میکنه اومد تو مسجد کوفه، رفت بالای منبر، اول یه چند دقیقه تو چشمای مردم نگاه کرد. استاد جنگ روانی، تو جنگ روانی حرفه‌ای است. با یه سخنرانی، با یه منبر، یه لشکر 18,000 نفره رو شکست داد. یه چند تا تهدید کرد، یه چند تا عربده کشید، تو دل مردم رو خالی کرد. همه پراکنده شدند، همه جا زدند. آخر بر حضرت مسلم هیچ کی نموند. در تاریخ خوندید دیگه، میدانید دشمن گاهی وقتا یه عربده میکشه، یه لشکر رو شکست میده. یه مقام مسئول دشمن یه سخنرانی میکنه، چند میلیون نفر رو شکست میده. اگه مردم کوفه چند روز وایستاده بودن، چند روز مقاومت کرده بودن، امام حسین میرسید به کوفه. ابن زیاد لشکری نداشت. من همینو خدمتتون میگم. آقایون در بین قاتلین سید و شهدا تو سپاه کوفه یک نفر شامی نبود، همشون مال کوفه بودن، مال کوفه بودن. صبر نکردن، مقاومت نکردن، مقهور یک سخنرانی ابن زیاد شدند. گوش کنید، کلام آخرمه. امروز ما در شرایطی هستیم دشمن میخواد با یه سخنرانی، با عربده کشی، با تهدید، بدون جنگ، بدون هزینه، تو دل مردم ایرانو خالی کنه. ای مردم، وای از این که امریکا به شما خشم بگیره، وای از این که شما رو تحریم کنه، وای از این که بخواد مواد غذایی به روی شما قطع بشه، وای از این که بمب‌های سنگر شکن و بتون شکن بخواد بندازه رو کشور شما. اینایی که دارید این روزا میبینید، این کار رو ابن زیاد همون موقع انجام داد، با یه سخنرانی 18,000 نفر رو شکست داد. امروز کلام آخرم، امروز دشمن مقامات امریکایی، مقامات انگلیسی، مقامات اسرائیلی، مقامات فرانسوی، از نابشون، ایادیشون، برنامهشون اینه وقتی ما با یک سخنرانی میتونیم اینقدر توی کشور تشویش ایجاد کنیم. آدمای ترسو زود میترسن، تحت تأثیر قرار میگیرند، چرا بجنگیم؟ به خدا قسم دشمن ضعیفه، به خدا قسم اگر دیدید دشمن خیلی خیلی قویه، قرآن چی فرمود؟ اذا لقیتم فئتن فثبتوا. اگه یه لشکر بزرگ ترسناک دیدید وایستید. این که میگه وایستید، اول از نظر درونی وایستید، مقاومتتون نشکنه، دشمن درون شما رو خالی نکنه، درون شما رو خالی نکنه. یه وقت یه تیم فوتبال خیلی قوی میخواد با یه تیم ضعیف بازی کنه، مربی تیم قوی قبل از مسابقه میاد یه چند تا حرف میزنه، تو دل اون تیم ضعیف رو خالی میکنه، اون تیم دیگه از پیش باخته است، میگه آقا من دیگه فایده نداره بازی کنم، اونا خیلی قوی هستن، به جایی نمیرسن. مواظب باشید اون ترفندی که عبیدالله ابن زیاد، اون نیرنگی که عبیدالله با اون نیرنگ استقامت مردم کوفه رو شکست، یعنی تهدید خالی کردن دل مردم. امروز هم دشمنان ما در صدد هستند، با سخنرانی، بدون هزینه، با تهدید، با تحریم، تو دل مردم ایرانو خالی کنن. ملتی که تو دلش خالی شد، دستاشو میبره بالا، میگه آقا تسلیم، هرچی شما بگید ما همون کارو میکنیم. چرا هندوستان که چند برابر انگلیس بود این همه سال عبد ذلیل انگلیس بود؟ چون مقهور تهدیدهای انگلیسی ها بود. شهید مدرس رضوان الله علیه نه سلاحی داشت، نه ثروتی داشت، نه رسانه‌ای داشت، اما دل شیر داشت. موقعی که روس‌ها تهدید کردند اگر یه لایحه‌ای رو مجلس ایران تصویب نکنه چه می‌کنیم و چه می‌کنیم، شهید مدرس یه جمله ازشون معروف گفته بود: اگر قرار بمیریم چرا با دست خودمون خودمون رو بکشیم؟ خب دشمن بیاد ما رو بکشه. قبول این لایحه، قبول این طرح، تصویب این طرح خودکشیه به دست خودمون. چرا خودمون خودمون رو بکشیم؟ دشمن بیاد ما رو بکشه اگه راست میگه، چرا خودمون این کار رو کنیم؟ خدایا به حق حضرت سید الشهدا تو این ایام عزای اهل بیت، به همه ما استقامت، ایستادگی درونی، مرحمت بفرما. در قرآن خدا همه ما رو سفارش کرده مراعات یتیم رو بکنید. تو کجا سفارش کردم و آیه که همتون شنیدید؟ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر. مواظب یتیم باشید، با یتیم درست صحبت کنید، آرام و نرم صحبت کنید. یتیم ضربه روحی شدید خورده، آسیب دیده است، تحملش کمه، یه داد سرش بزنی، یه تندی بکنی، یتیم گریهش میگیره. و گریه یتیم آسمانها رو میلرزونه. شما محال از تو خیابون دارید رد میشید، یه گوشه ببینید یه دختر بچه نشسته داره گریه میکنه، قطعا وامیستید، میگید دختر جان چیه؟ چی شد؟ چه مشکلی پیش اومد؟ اصلا نمیتونی سرتو بندازی بری پایین، بری گم شدی، کسی اذیتت کرده. آقایون، تو تاریخ بشر 1400 سال پیش تو شهر دمشق یه دختر بچه یتیمی به گریه افتاد. اشکای این دختر بچه که ریخت رو خاک، یه شور و آتش و حرارتی برپا شد که هنوز که هنوز گرمه، هنوز دلو می سوزونه. یتیم حسین ابن علی، تو چه کردی با دلهای مردم؟ 1400 سال پیش بهانه بابا رو گرفتی، گریت گرفت، این گریه تو هنوز دلا رو داره می سوزونه. هنوز اسم تو میاد، یاد تو میاد. این سرزمین هنوز حرارت داره. من سالها توفیق داشتم در جوار قبر حضرت رقیه اونجا منبر می رفتم، روزه می خوندم. آدم گاهی وقتا چند دقیقه گریه می کنه، چند هزار سال بشریت متأثر میشه از این گریه. گفتم خدا این همه سفارش کرد نسبت به یتیم، پیغمبر این همه سفارش کرد نسبت به یتیم. دل یتیم رو نشکنید، با یتیم بد برخورد نکنید. یتیم ابی عبدالله به گریه در آمد، صدای گریهش بلند شد. چه کردن؟ دست نوازش به سرش کشیدند، آرامش کردند. آقا دختر بچه گریش بگیره دیگه نمیشه آرومش کرد، نمیشه. من مکرر دیدم یه دختر بچه‌ای، مخصوصا اگه تنهایی غریبی، هر چقدر بغلش کنی راش ببری، میگه خیلی تو خرابه سعی کردم این یتیم رو آرام کنم ولی گریش بند نمیام. آخر یتیم امام حسین رو آرومش کردند. میدونید چجوری؟ کشتنش. مگه آدم چجوری دق میکنه؟ چجوری اقصه میمیره؟ با سر رسیده ای بگوید بیکری که با سر رسید این بگو از پیکری که نیست، از مصحف ورق ورق و فرفری که نیست. شبها که سر سردی این خاک می نهم، کو دست مهربان و نوازشگری که نیست. بابا باید برای شستن گل زخمهای تو باشد گلاب و زمزمی و کوثری که نیست. قاری تشت طلا و تنور نه، قاری خسته تشت طلا و تنور نه، شایسته سخنان تو بود منبری که نیست. بابا دستام درد میکنه، بابا
برا مسافر از راه رسیده گل می برند. به صورت من نگاه کن مثل گل بنفش کبود. دست عدو بزرگتر از صورت من است. یک ضرب زن دو گونه سرخم سیاه شد. یه وقت دیدن بچه آرام شد. سر از دست رقیه افتاد. دیگه حرف نمیزنه، دیگه نفس نمیکشه. آمدن خدمت زین العابدین یادگار ابی عبدالله. ببین رقیه دیگه نفس نمیکشه، بدنش سرد شده. فرمود بانوان کنار بروید. خواهرم رقیه نتونست داغ سر بریده بابا رو تأمل کنن. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به حق حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام ایستادگی و استقامت در برابر دشمن به همه ما مرحمت بفرما.